این بحث یکی از مباحث مهم مورد ابتلاست، هم در داخل کشورهای اسلامی و هم در بیرون کشورهای اسلامی. اقوامی از غیر مسلمانان هستند. باید ببینیم مناسبات ما با غیر مسلمین چه رقم باید باشه. امام قدس سره شریف در زیر مباحث حدود به سراغ احکام اهل ذمه رفته. در واقع ایشون 4 بحث رو عنوان کرده. بحث اول فی من تجب علیه الجزیه، کسانی که جزیه بر اونها واجبه. 10 مسئله زیر این معنا داره. بعد میرن سراغ کمیت الجزیه، مقدار الجزیه. فصل دوم مقدار جزیه است. در اونجا 13 مسئله دارن. فصل سومشون شرایط و ذمه است. ذمه چه شرایطی داره؟ جزیه یکی از اوناست. 5 شرط دیگر هم براش، بعضی ها 6 شرط دیگر هم براش گفتن. مجموعه شرایط 6 یا 7 چیست؟ اینم فصل سومه. در اینجا 11 مسئله دارم. 10 مسئله. بعدم میرن سراغ احکام الابنیه. منظور از احکام الابنیه بنای معابد یهود و نصاراست، بنای خانه هاشونه، آیا میتونن معابد تازهی بسازن، نمیتونن معابدشونو میتونن تعمیر کنن، نمیتونن، و خانه هاشون باید چه رقم باشه در مقابل خانه های مسلمین. اینم بحث 4 که ایشون ذکر میکنن. 11 مسئله اینجا میشه، یعنی مجموعاً 44 مسئله دارن در 4 فصل. فصل اول در باره من تجب علیه جزیه است. البته این ترتیبی رو که امام قدس سره رو فرمودن تقریباً مانند ترتیبی است که جواهر و شرایع و جمع دیگری دارن، دنبال همون برنامه رفتن. ولی ما هر چی فکر کردیم به فکر قاصرمون، دیدیم این ترتیب طبیعی نیست و ما نمیتونیم این ترتیب رو دنبال کنیم. اول ما باید بریم سراغ شرایط ذمه. جزیه یکی از اونهاست، فرعه. ما اصل رو رها کنیم بریم اول سراغ فرع. جزیه مال کیه؟ مال اهل ذمه. اهل ذمه کیا هستن؟ اول اهل ذمه رو بشناسیم، ماهیت عقد ذمه رو بدانیم، شرایط اون رو بفهمیم. بعد یکی از 6 شرطش جزیه است. بنابراین فصل اول و دومو ما بعد میگیم، فعلا میریم سراغ اون فصل سوم شرایط و ذمه. برای اینکه تقدیم فرع بر اصل نشود. فبنان علی ذلک صاف فعلا بریم سراغ شرایط ذمه. بنابراین بس این شد که ما اول بریم سراغ عقد ذمه. عقد ذمه کدامه و شرایطش کدامه و ماهیتش چیه؟ عبارت رو از تحریر الوسیله میخوانم. این فرمایان القول فی شرایط ذمه، این فصل سوم ایشونه. ما مقدم داشتیم برای اینکه اساس اینجاست. الاول شش تا شرط ایشون ذکر میکنه، این اوله. الاول قبول الجزیه بما یراه الامام. اولین شرط این است که کفار کتابی قبول جزیه کنند. اول المسلمین، این امام معصوم اولیش، او والی المسلمین. بعدن میرسیم که نائب الامام هم جای امامه، حتی گاهی خلفاء جور هم پذیرفته می شود برنامه شون. علی رؤوس، جزیه علی رؤوس، جزیه مالیات سرانه است، هر نفر باید مبلغی بپردازه الا اونهایی که مستثنا هستن. اول ارزین، آیا جزیه بر زمین ها هم تعلق میگیره یا نه؟ بعضی گفتن بله. او هما، یعنی هم نفرات و هم زمین ها، هر دو. او غیر هما، غیر از زمین و نفر. چیه؟ غیر از زمین نفر، حیواناتشون، دامه هاشون. آیا هر دام از دامه ها هم باید در مقابلش مالیات سرانه سالانه بدن یا نه؟ او جمیعها، همش، یعنی هم انسان ها، هم زمین ها و هم حیوانات. اسانی، ایشون این دوتا رو با هم ذکر کردن، اون چهارتا بعد میاد. ان لا یفعلوا ما ینافع الامان، کاری نکنن که بر خلاف امان باشه. امان در اینجا مراد همون همزیستی مسالمت آمیزه، یعنی با مسلمان ها اینا یه همزیستیه مسالمت آمیزی داشته باشن، اگر کاری کنن که منافات به این داشته باشه، مثلا اقدام به جنگ کنن. ان لا یفعلوا ما ینافع الامان، مثل العزم علی حرب المسلمین، عزم بر حرب مسلمین، این ینافع الامانه. و امداد المشرکین، در مقام امداد مشرکین برایم. خب این دو تا شرط رو ایشون ذکر میکنن، بعدم مسائلی ذکر میکنن، بعد میرن سراغ شرط سوم. در اینجا یه مقدمه ای لازم است من عرض کنم و این مقدمه رو همه آقایون دقت کنند و بعدن هم یه پیش مطالعه حسابی داشته باشید رو شرایط ذمه. صاحب جواهر در جلد 21 بحث ها رو آورده مفصل و صاحب وسائل هم در جلد 11 آورده، اخبار در جلد 11، جواهر در جلد 21. کتاب های دیگر هم در همون زیر کتاب الجهاد در اونجا خیلی بحث کردم. قبل از آنی که وارد این بحث بشیم یه مقدمه لازمه و آن این است که مسلمان‌ها با کفار انواعی از پیمان‌ها میتونن داشته باشن، انواعی از پیمان‌ها که چهار نوع شما در اینجا به صورت فهرست اشاره کردیم. اول عقد زمامه، از زمام با زال ول امان، یکی این زمام و امان یعنی مسلمانی به کافری امان میده، امان او محترمه و این در اصل همون چیزیست که در قرآن مجید در آیه 6 سوره توبه به اون اشاره شده: فَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اگر کسی از مشرکین از تو جوار، امان، زمام بخواهد، بهش امان بده تا بیاد کلام خدا رو بشنود، جان و مالش همه چیزش محفوظه، ثم ابلغ و مأمنه، دستور بده اون رو سالم تحویل قبیلش بدن. این آیه اشاره به عقد زمام داره که یه پیمانه، منتها پیمانیست محدود، هم از نظر زمان هم از نظر اشخاص. یه روز یه نفر به یه نفر، به دو نفر، به سه نفر امان میده. امان درباره یک مملکت هایی میشه داد یا نه محل بحث. امان محدوده، زمانن، افرادن محدوده. حدیث نبوی معروف هم اشاره به این معنا داره که یس آب زمتهم ادناهم، مسلمانان تتکافا دماؤهم، خونه هاشون برابره مثل همه، یس آب زمتهم ادناهم. راوی از امام صادق سوال میکنه منظور از یس آب زمتهم ادناهم یعنی چه؟ سکونی، حدیث یک باب 20 از جهاد عدو، یک باب 20 از جهاد عدو. قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما معنا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم یسعا بذمتهم ادناهم. سوال کردم این که پیغمبر در اون حجت الوداع درباره مؤمنین فرمود تتکافا دماؤهم و فلان و اینها، یسعا بذمتهم ادناهم یعنی چه؟ قال، امام فرمود منظور این است یه لشکری از مسلمانان میان یه قلعه رو محاصره میکنن، یه شهری رو محاصره میکنن، بعد یکی از بالای دیوار شهر میگه به من امان بدید و میام صحبت کنم با رئیس شما. یکی از مسلمان ها هم میگه من به تو امان دادم، یه نفر به یه نفر. فرمود همه باید این امانو محترم بشمارن. یس آب ذمتهم ادناهم یعنی کمترین افراد هم میتونن امان بدن، میتونن ذمه مسلمین رو پیمانی برش ببندن، پیمانی بر همه مسلمین صد یه نفر ببندن. یس آب به ذمتهم ادنا هم، معلوم شد یعنی ادنای افراد ذمه یعنی عهد، عهد مسلمین رو میتواند برقرار کند. همین عهدی که برقرار کرد همه باید محترم بشمرند. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما معنا قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم یسعا به ذمتهم ادناهم؟ قال لو ان جیشا من المسلمین هاسروا قوما من المشرکین. جیشی از مسلمین، قومی از مشرکین رو محاصره کردن. فاشرف رجل، یه نفر آمد بالای دیوار، فقال اعتونی الامان، امان به من بدید، حتی القا صاحبکم، تا بیام به رئیستون صحبت کنم و اناظرهو و اناظرهو باش مناظره کنم. فاعطاه ادناهم الامان، فاعطاه ادناهم الامان، وجب على افضلهم الوفاء به. رئیس لشکر، امام امت هم باید وفا کنه. این یه شخصیتی است که اسلام به نفرات مسلمین داده و امان اونها رو محترم شمرده، منتها امان محدود به یه شخص، دو شخص، پنج تا، ده تا، محل بس که چند اندازه میتواند امان بده، اونم برای زمان محدود. پس قسم اول پیمان میان مسلمین و کفار پیمان زمام و امان و اجاره، اجر و حتی اسمع کلام الله، و حاصل اینم یه امان موقت و محدودیه لبعض الاشخاص من بعض المؤمنین، امان موقت محدود لبعض الاشخاص من بعض المؤمنین، یه پیمانه. نوع دوم پیمانی که داریم عقد تحکیم و هدنه است، عقد تحکیم و هدنه. اون چیه؟ اون این است که ممکنه مسلمانان با کفار در حال جنگ باشن، بعد کفار پیشنهاد کنن که بیاید دست از جنگ برداریم، هدنه مهادنه کنیم، آتش بس بدیم و حکمی قرار بدیم بین ما و شما حکمیت کنیم. اگر امام مسلمین حکم رو انتخاب کنه و حکم رجل عادل و خبیری باشه و از محدوده قوانین اسلام فراتر نرود، قول این حکم واجب الاتباعه. چی شد؟ حکمی در برابر آتش بس از سوی مسلمین انتخاب بشه، اونم به فرمان امام المسلمین، حکمم خبیر عادل باشه، حکمش هم برخلاف شرع نباشه. با این سه شرع از ناحیه امام المسلمین باشه، حکمم صالح باشه و از خلاف شرع هم نگه، این پیمان واجب الاتباع. نه مثل حکمی مثل ابو موسی اشعری احمق منافق فاسق مدمر یه همجکز نباشه، تازه هم از طرف امام المسلمین نبود، در واقع تحمید بر علی علیه السلام بود. علی علیه السلام با اصل حکمیت در اونجا مخالف بود، میگو اینا همش توته است، بزنید بره جلو، تمامه. نرفتن. بعد که حکمیت و 20,000 شمشیر زن ایستادن، گفتن اگر اشتر بر نگرده ما تو رو به قتل میرسونیم یا دست بسته تحویل معاویت میدیم، حضرت قبول کرد حکمیت و فرمود پس چرا ابو موسی ابن عباس قرار بدی؟ گفتن ابن عباس نه. فرمود مالک اشتر رو قرار بدی؟ گفتن نه، حتما ابو موسی. خب این از سوی امام المسلمین نبود. اصل حکمیت امام نپذیره، فرعش هم که شخص حکمه نپذیره، نتیجهش هم که خلاف شرع بود. بیاد امام مسلمین رو کسی عزل بکنه. ولی در زمان پیغمبر یه حکمیتی با یهود پیغمبر برقرار کرد که سعد ابن عباده حکم شد و قول حکم رو هم احترام گذاشت. اینو میگن عقد و تحکیم والهدنه، اینم معتبره. و اما سومین نوع معاهده مسلمانان با کفار، عقد علا ترک القتال الى مدت معلومه، یعنی ما با کفار 2 سال، 2 ماه، 1 سال، 5 سال آتش بس میدیم. فقط پیمان ترک آتش بس، ببخشید ترک قتال. و این پیمان ترک قتال پیمانیست محدود، چه اندازه، 1 سال بیشتر کمتر، محل بحثه که ما وارد اینا نمیشیم. من فهرستوار میگم برای اینکه روشن بشید در انواع عقودی که بین مسلمین و بین کفار هست. اینم اصل قرآنی داره، مثل اولی که اصل قرآنی داشت، اینم اصل قرآنی داره. در آیه 8 و 10 سوره توبه است، عمدش آیه 8، آیه 8 میگه الا الذين عاهدتم من المشركين، فرمان جنگ با مشرکان میده بعد استثناء میکنه، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم فاتم الیهم عهدهم الى مدته، یعنی معاهده محترمه، تا اون مدتی که معاهده بوده باید شما ادامه بدید. ان الله يحب المتقین، خداوند متقین رو دوست دارد، کسانی که پایبند به تقوا و معاهداتشون باشند، خداوند اونها رو دوست داره. در آیه 10 هم یه اشاره به این میکنه، میفرماید کیف و ان یظهروا علیکم، میگه چرا هم پیمان اینا محترمه، اینا اگر پیروز بشن نه پیمانی برای شما قبول دارن نه سوگندی. کیفه یعنی کیفه یکونو عهدهم محترمن، کیفه و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم لا یرقبوا فی مؤمن الا ولا ذمه، لا یرقبوا فی مؤمن الا ولا ذمه یعنی مراقبت نمی کنن، الا به معنی سوگنده، زمان به معنی معاهده است. بنابراین از این آیات سوره توبه استفاده میشه که اگر پیمان ترک قتال با اونها امضا بکنیم تا یه مدت معین، اگر اونها نقض نکنند و مخالفت نکنند و بازی در نیارن، ما باید محترم بشماریم و پذیرا بشیم. و جالب این است که کلمه ذمه در قرآن مجید 2 جا آمده، در همین آیه 8 و 10، و اینم مربوط به اهل ذمه که ما میگیم نیست، مربوط با پیمان با مشرکینه. ذمه در قرآن مجید 2 جا آمده و هم مربوط به پیمان با مشرکینه، اونم پیمان محدود ترک قتال، نه چیز دیگر. تا به اینجا چند نوع از انواع معاهدات با کفار گفتیم؟ سه نوع. پیمان زمام بود و پیمان تحکیم بود و پیمان ترک قتال الى مدت معلوم، و اما چهارم که شاهد ماست، عقد مؤبد مع اهل الكتابه. عقد مؤبد یعنی پیمان همیشگیه با خصوص اهل کتابه. بر چی پیمان میبندیم؟ علی التعایش سلمی به قول امروزی ها، یعنی بر زندگی مسالمت آمیز، همزیستی مسالمت آمیز، تعایش سلمی. که هم جانشون محفوظ باشه، هم مالشان، هم نوامیسشان به طور نامحدود تحت شرایطی که شش شرطشو خواهیم گفت. بنابراین میخواستیم اینجا ماهیت عقد به اصطلاح ذمه رو بیان کنیم، ذمه مصطلح فقها، نه ذمه قرآن. این که میگن عقد ذمه یعنی یه پیمان نامحدود با اهل کتاب بر زندگی مسالمت آمیز، بر اینکه اونها کاری بر خلاف مسلمین انجام ندن و یک مبلغی هم به عنوان جزیه بدهند و شرایط دیگری را محترم بشمارند و حکومت اسلامی جان و مال و ناموس اونها را حفظ بکنند. این پیمان، پیمان ذمه است، ذمه مصطلح. بنابراین ماهیت عقد ذمه را اول باید بدونی. یه قرارداده، یه معاقده بین الاثنینه، و این معاقده شرایطی داره، ماهیتی داره، شرایطی داره، ارکانی داره، مقوماتی داره. و این معاهده از سوی امام المسلمین باید باشه. در تحریر الوسیله در مسئله دوازده فصل قبل از این یه اشاره به این معنا شده که لازم بود این در صدر بحث قرار میگیره. به هر حال از سوی امام المسلمین این برقرار میشه، مدتش هم نامحدوده، اشخاصش هم نامحدوده، حتی شامل خودشون و بچه هاشون میشود، بچه هاشون هم شامل میشه، صغارشون هم میگیره، حدی هم نداره، تا پایان عمرشونه. اگر امام المسلمین نباشه، نائب الامام فقیه عادل هم، ولی فقیه هم میتوانه چنین معاقده‌ای برقرار کنه. و حتی معاقده جائر هم مقبوله کما سیعتی انشاءالله. چرا؟ برای اینکه سیره بر این جاری شده که بسیاری از خلفای جور کشورهایی رو گشودند و اهل ذمه‌ای در اونجا بودند و پیمان ذمه منعقد کردند و همه مسلمان ها با اونها معامله اهل ذمه کردن و دوران ائمه هم بود، دوران بعد هم بود. مثلا اهل ذمه که در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام بود، کیا به ایمان ذمه بهشون بسته بودن؟ خلفا جو از زمان خلفای نخستین بودن، بعضی هاشون در زمان خلفای بنی امیه بودن، بعضی ها خلفای بنی عباس بودن، کسی نگفت دیگه اینا اهل ذمه نیستن. یا همون چیزیست که اگر نظر مبارکتون باشه در بحث اراضی خراجیه داریم، که این اراضی که به اذن امام چیز نشده، فتح نشده، چه حکمی داره؟ میگن ائمه اجازه دادن کار خلفای جور. یا بحثیست که در جوایز و سلطان داریم، جوایزی که سلطان از بیت المال بهش خاص میده چه حکمی داره؟ حرامه؟ خود ائمه میگرفتن، حقشون بوده در بیت المال. بنابراین ما در فقه جاهای متعددی داریم که خلفای جور کارهاشون به خاطر مسائلی که برای مسلمین داشته بخشی از کارهاشون امضا شده، بخشی که مساله مسلمین درش بوده، اینجا هم داخل در همون معنا می شود. پس تا به اینجا ما توانستیم یه تعریفی برای عقد ذمه بکنیم. عقد ذمه مصطلح قراردادی است میان مسلمان ها و اهل کتاب که از سوی امام المسلمین یا نائب الامام و گاهی حکام جور برای تعایش سلمی و زندگی مسالمت آمیز برقرار میشه. اونها موظف میشوند به وظائفی از جمله جزیه و شرایط دیگری که خواهیم گفت در آینده انشاءالله، و حکومت اسلامی هم موظف میشه جان و مال و ناموس اینها رو حفظ کند و از اینها در مقابل دشمنان دفاع کنه. این ماهیت ذمه است، عقد ذمه. تا برسیم به شرایط، اصل در این چیه؟ والاصل فی ذلک آیه 29 سوره توبه است. والاصل فی ذلک آیه 29 سوره توبه است. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، ولا یوم الاخری ولا بالیوم الاخری. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا یوم ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آیه رو دقت کنید، نکته هایی درش هست روشن بشه. می فرماید جمعیتی از اهل کتاب که دارای این چهار صفت هستن باید بهشون جنگ کنید. صفت اول لا یؤمنون بالله، صفت دوم لا یؤمنون بالیوم الاخره، یعنی اینا عقیده به مبدأ و معاد نداشتن. جواب این است که دو تا احتمال در معنی این جمله هست. احتمال اول این است که عقیده اینا آلوده به شرک بود و عقیده شون به معاد هم تحریف داشت. جالب این از بعد از آیه 29 آیه 30 قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. یه آیه بعدی نشان میده که اینا لا یؤمنون بالله که میگیم ایمانشون خالص از شرک نیست، ایمان به یوم آخر هم نداشتن. میگن اینا غالبا معتقد به بعاد روحانی بودن، میگفتن ارواح انسان ها میره در عالم ارواح، عقیده به بازگشت اجساد نداشتن. پ پس ویژگی اول اونها لا یؤمنون بالله، ویژگی دوم لا یؤمنون بالیوم الاخره، و اما ویژگی سوم لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حلال و حرام حلال نمیدونن، حرام و حرام نمیدونن. این هم دو معنی میتون داشته باشه، اولی یه معنیش بیشتر نگفتم. بله، معنی اولی لا یؤمنون این است که ایمانشون آمیخته است به انحرافات. معنی دومش این است که اینا پابند به ایمانشون نیستن، عمل نمی کنن. کسی که میگه خدا عمل نمی کنه در واقع ایمان درستی نداره. کسی که میگه معاد عمل نمی کنه در واقع ایمان درستی نداره. اینم یه احتمال دوم در تفسیر این دو جمله. بله منافعت نداره، ولی مجموعه در بعضی ها جمعه. و اما سومیش هم دوتا احتمال داره، اینا لا یا حرمونه یعنی واقعا حلال خدا را حلال نمیدانن، حرام چون بعضی حلال ها را حرام میکردن بعضی حرام ها را حلال میکردن، یا نه عقیده دارن عمل نمیکنن، عقیده دارند عمل نمی کنن. ویژگی چهارم هم لا یدینون دین الحق، اینا دین حق رو نمی پذیرن. مراد از دین حق اسلامه، لیظهره علی الدین کله، والذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق. اینا اسلامی رو که خودشون تو کتاباشون داشتن و بشاراتشو خودشون میدادن و به خاطر همان از موطنشون در شام آمدن در مدینه برای اینکه انتظار ظهور اون پیغمبر موعود رو میکشیدن، این دین حق رو قبول نکردن. ولا یدینون دین الحق، اون دین حقی که در کتابهاشون بود و خودشون مبشرش بودن. کسانی که این چهار صفت دارن من اهل کتاب مقاتله کنید، اینا کارشون خرابه. حتی این حتی در واقع شبیه استثناءه، یؤت الجزیه عن ید و هم صاغرون، تا زمانی که جزیه بدن. ان یدین چیه؟ بعضی از مفسران گفتن یعنی نقد باشه، جزیه ان ید پول نقد بدن، نسیه فایده نداره. ان یدین و هم ساغرون، ساغر به معنی قبول کوچکی کننده، یا به عبارت دیگر به معنی تسلیم، یعنی جزیه رو به عنوان تسلیم بدن. ما میگیم این آیه صریحاً جزیه رو میگه، اما اشارتاً هم سایر شرایط ذمه رو میگه. یؤت الجزیه عن یده، این شرط اوله. اما هم ساقرون، تسلیم بودن در مقابل اسلام و احکام اسلام، اشاره اون شرایط پنجگانه ایست که بعد میاد. در واقع این آیه صریحا یکی از شرایط میگه و اشارتن هم بقیه شرایط میگه. پس اصل در پیمان ذمه که یکی از پیمانه های محترمه میان مسلمین و غیر مسلمین هست، آیه 29 سوره توبه است. من امروز انشاءالله توانستم سرنخ مباحث آینده رو به طور کلی به دست بدم که انشاءالله راهی بمونه برای مطالعه دقیق در این مسئله مهم محل ابتلا. و صلی الله علی سیدنا محمد.